بسم الله الرحمن الرحیم. در درس نهایت الحکمه استاد فربهی مؤسسه امام حسین علیه السلام 17 آبان 1401. نه اینه برده خیلی من دادم دوشته
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. سه‌شنبه 17 آبان. قال علی علیه السلام ان الدنيا كالحية، دنيا مثل مال، لين مسها قاتل سمها، فأعرض عما يعجبك فيها. لقلة ما يسحبك منها وكن آنسا ما تكون بها أحذر ما تكون منها. همدن دنیا مثل ماره، ممکنه پوستش نرم باشه ولی سمش قاتله، کشنده است. یعنی یه ظاهر فریبنده‌ای داره ولی در حال یه سم قاتلی هم توش هست. فاعرض عما يعجبك فيها، هر چی که مورد پسند تو واقع شده از دنیا از اون اعراض کن، چون عنقریب است که از دست تو میره. اون وقت را مشغول کرده از هدف و از دست هم رفته. هم اون چی که بهش مشغول بودی از دست رفته و هم اون چی که بایستی بهش میرسیدی نرسیدی. و کن آنس ما تکونو به ها احبر ما تکونو به ها، نسبت به هر چیزی که انس بیشتری داری از اون بیشتر بترس. مختلف هم دیگه، مثلا فرض کنید افراد در سن جوانی غریزه جنسی برای افراد شدت مطلوبیت بالایی دارد، از اون بترس در سن جوانی. در سنی که میان سال میشه و میره بالاتر، تکاثر در اموال و اولاد و اعتبار و جایگاه و فلانی حرفا مهم میشه، از این بترس دیگه. این که شما در جوانی در اون اوج جوانی شما بگید من نه شهرت طلب هستم، نه مقام طلب، این خیلی مهم است. این که یه کسی ها تو سن گذاشت و اینها، بعد بگه که نه اصلا نمیدونم چرا اینا اینقدر مثلا حریصن نسبت دنیا بردن به این خانم ها و فلانی حرفا، من که اصلا هیچ انگیزه و فلانی حرفا ندارم، چی ارزش نداره اینها. خب بله، تو این سن و سالی که دیگه قرار گرفتی دیگه نسبت به اینها هیچ رغبتی نداری که بخوای برات ارزش پیدا بکنی. برای او که مبادی تحریک در درونش قوی هستند، او کنترل کردن کار سختی هست. بنابراین یکی به حسب مراتب سنی، یکی به حسب تفاوتی در شخصیت ها و مطلوب ها داره، افراد مختلف هم داره به حسب شرایطشون، زمینه هاشون، هر چی که هست دیگه. یک کسی ممکنه یه جنبه ای از دنیا براش خیلی مطلوب باشه، یک کسی یه جهت دیگه. یه نفر از این کسانی که سارقین رو میگرفتن از نیروی انتظامی، گفت که اینا دزدا رو وقتی که ما میگیریم اینا کارشون دستبندیه، بعضی مثلا دزد طلاجات هستن، به هیچ چیز دیگه دست نمیزنن، مثلا میاد وسایل خونه و اینا حرفا هست توجه نمیدن، فقط طلاجات، طلا پول میاد. بعضیا دزد لوازم خونه هستن، بعضیا مثلا دزد فلان هستن. میبینی و یه چیزای خاصی کاملا سرقت شده، یه چیزایی اصلا دست بهش ندارن. وقتی میگیریمشون باشون هم صحبت که میکنیم میگن خب ما دوست این هستیم دیگه، کلن ما تو این فضا هستیم دیگه. خودش تعریف میکرد میگفت که ما یه دزدی رو گرفته بودیم، دزد سیلندر گاز بود دیگه. سیلندر گاز دزده بود، گرفته بودیمش و بعد گفتیم پس این همه طلا بود تو خود حالا طلا بود فلان بود چه بود یا اون رو من بکنیم. گفت من دزد سیلندر هم دیگه حالا تخصم تونده. حالا تعلقات هم به همین کیفیته. از اینجا دادم باید مواظب باشه که انشاءالله خدا متعال بهش عقل و فهم و شعور داده، اینا رو مراقب باشه از اون چیزی که زمینه لغزشش هست نسبت به اون، انشاءالله آدم مراقبت داشته باشه. اگه
بخوایم دقیق معناش کنیم به نظر من اینطوری میشه که توی معنوسترین حالت نسبت به دنیا بیشتر از همه از دنیا بترس. یعنی اون چیزهایی که بهش معنوسی نه، توی معنوسترین حالت به کل دنیا. درسته
همینطوره. چون آنسه الان شده،
آنسه یعنی حال احضر خبر کن،
آنسه
حال نیست، خبر کن، نه خبر کن احضره، آنسه حال
احضر خبرش تکنون،
نه تکنون. ببین میگه که باش در حال که خیلی معنوسی احضر.
آره این رو ما سال 72 از یکی از اساتید ادبیات همین بحث مطرح شد که این کن آنف ما تکنه با احبر ما تکنه منها این معنیش چی هستی؟ همین احتمالات مختلف توش بود دیگه. ما کن احذر ما تکنه منها، چون اصلا داره درباره احذر رو برمی کنه، در چه حالتی؟ در حالتی که آنف هست. این مثلا داره چون میخواد دیگه احذر ما تکنه در حالتی که آنف هست دیگه، این مثلا یه بچه شده. و کن آنس ما تکونو به ها احضر ما تکونو من ها، یعنی اگر که این رو هم حال بگیم از لحاظ عددی درسته، بلکه از لحاظ معنایی ثقل معنا بر او دیگه قرار نگرفت است دیگه. ولی این که آنس رو به حال معنا بکنیم درسته، یعنی به حالت شخص نه به اون اشیا، بلکه به همون مناطی که اون حالت رو ما میگیم احضر دیگه، به اعتبار اون متعلقاتی که ممکن اون حالت را به وجود بیارن، چون او مناط شده است برای این حالت، طبیعتاً این احضر رو ما بهش نسبت میدیم که مراقب اونها باشید، چون اونا هستن که این حالت رو برای شما به وجود میارن، یعنی به در حقیقت به اعتبار منشأ شما معنا کردیم. خب ما بحثمون درباره نفس الامر بود. نظرات درباره نفس الامر را مرحوم علامه طباطبایی بعد از اینکه نظر خودشون رو به تفصیل مطرح کردن به دو نظر دیگه‌ای که معروف هست پرداختن. نظر اول نظر خود علامه طباطبایی، نفس الامر چیه؟ ثبوت عامی که شامل عینیت و ثبوت‌های فرضی عقلی میشه. ببینیم نفس الامر پشتوانش چیه؟ پشتوانه ارزش واقع نماییش چیه؟ لوازم تحلیلی بودن، چون اون ثبوت‌هایی رو که ما قائل شدیم اینا لازمه تحلیلی هستن، چون لازمه تحلیلی هستن عقل فرض ثبوت میکند برای اونها یک فرض ثبوتی که ارزش واقع نمایی دارد و به گونه منتهی به عینیت میشد. حالا به گونه اون دیروز هم توی اینجاها بعضی از گونه ها رو مطرح کردیم، اینا چون استقرایی هستند ممکنه ما همینجور بشینیم تحلیل بکنیم، هی گونه ها هم با هم دیگه متفاوت باشن، تا هر کجا که برای ما ارزش هستی شناختی داشته باشن ادامهش میدیم، هر کجا که دیگه ارزش هستی شناختی نداشت رو همون عنوان کلیش متوقف میشیم، میگیم این به هر حال به کیفیتی به عینیت برمیگرده، چون عینیت نباشد بطلان میشه. پس اگر یه وقت بخوای که ما به چیزی حقیقتاً چیزی رو نسبت بدی باید حقیقتاً عینیت داشته باشه. اگر هم بخواد یه حالتی باشد، خب اون حالت باید متکی به یک عینیت باشد، چون عینیت رو بکشی بیرون دوباره باطل الذات می‌شود، یعنی هیچی نیست دیگه. یا اگر هم بخوای در یک ظرف حقیقیه بخوای در نظرش بگیری، باید براش حقیقت فرض بکنی که بگی اگر که غول قرمز وجودی داشته باشد، البته قرمزه نیست، فرض کنید محال هم هست که باشد، به خاطر اینکه علت تامش نیست و علت هستی بخش به حکمتش اراده کرده است که نباشد. ولی در هر صورت اگر وجود عینی داشته باشد، این غول قرمزه چه رنگیه؟ قرمزه دیگه. همه غذایای ضروری به شرط محمول همشون از این قبیل هستن دیگه، اینا همشون ارزش یک قضیه حقیقیه دارن که یک قضیه شرطیه میشه دیگه. پس به شکلی منتهی به عینیت میشن. حالا به چه شکل‌های منتهی به عینیت میشن دیگه بستگی دارد به این که آیا حل این مسئله یک نتیجه معرفت شناختی، هستی شناسانه، باوری، اعتقادی دارد یا ندارد. ما اون چهار هدفی که چهار فایده‌ای که مترتب بر هدف فلسفه هستند رو اون جلسات اول که لیست کردیم برای همین بود. غایت فلسفه تمیز حقایق از موهومات است، ولی این تمیز حقایق از موهومات باید یک غرض عقلایی توش باشه. اینکه شما صرفاً در این مسئله ما حقایق رو از موهومات تمیز بدیم، خب که چی مثلا تمیزش برای دنیای شما فایده دارد یا آخرت شما؟ خب باید مشخص بشه. میگیم اگر یه جایی تمیز حقایق از موهومات موجب میشه که باورهایی که نوع زندگی شما رو درست میکنند یا سرنوشت شما رو درست میکنند، اگر تو اون باورها تأثیر دارد، اینو حتما باید حلش بکنی. اگر حلش نکردی، نوع زندگی و سرنوشت زندگی تحت تأثیر قرار میگیرد و ممکن است منجر به شقاوت بشه، لذا اینو حلش بکن. دوم این که تأثیر داشته باشد در چی دیگه گفتیم؟ امتداد اجتماعی. شما میخواید زندگی اجتماعی درست بکنید، خواهید ببینید فلسفه سیاسی چطور باید باشه، خب حلش بکن که توحید چطور باید باشه. اگه توحید در طاعت رو اثباتش کردی، دیگه در فلسفه سیاسی بگو که همه چی باید در چارچوب دستورات الهی باشد، خواست مردم در چارچوب دستورات الهی باید باشد، مجمع جهانی باید در چارچوب دستورات الهی ما ازش اطاعت بکنیم، حقوق بشر در چارچوب بندگی خدای متعال حق است، و الا خارج از بندگی خدای متعال که دیگه حق نیست، چون او حق مطلق است، ما بقی اگر به او برنگردن میشن باطل. این اینجوری میگه. پس برای امتداد دیگه چی؟ برای تفسیر شما الان گفتیم ما رمیت از رمیت ولکن الله حرما. میگیم خب ما رمیت از رمیت ولکن الله حرما، اینجا این مسئله رو برای فهم تصوری این آیه شریفه حلش کن. آیا میشه یه فعلی دو تا فاعل حقیقی داشته باشد یا نمیشه؟ بعد میگیم خب بله، میتونه دو تا فاعل حقیقی طولی داشته باشه. اگه دو تا فاعل حقیقی طولی داشته باشه، هر دو حقیقی هستن، ولیکن در طول هم دیگه هستن. پس آیه شریفه که میگه ما رمیت از رمیت ولیکن الله حرما، این که تناقض نیست. ما رمیت از رمیت، نه ورش تو فعالیت طولی، حرف کاملا حرف درستی است دیگه، مطلب کاملا مطلب منطبق با واقعی هم هست. ما رمیت اسلمیت ولکن الله هرما، اینجاها داره در این مورد خاص حضور دست الهی رو داره نشون میده، در صورتی که در همه جا دست الهی هست، اما اینجاها قشنگ میتونی مشاهدش بکنی دست الهی رو، که یه اتفاقی از دست تو صادر شد که اون اتفاق لولا ظهور اون قدرت الهیه به طور طبیعی اون اتفاق از دست تو صادر نمیشد. این که بخوای فرض کنید خاک بندازی تو صورت طرف، بعد دیگه کل اون لشکریان توان دیدن نداشته باشن، این دیگه با این کار تو اتفاق نمیافته، این دیگه باید ظهور قدرت الهی باشد که بتونه این کار انجام بده دیگه. یا در خیبر رو بخوای بکنیش، این دیگه به قدرت عادی بشری این اگه در نمیاد، اینجاها ظهور همون قدرتی است که تو در همه کارهات وابسته به او هستی. ما رمیت از رمیت ولکن الله رمیت، اینو حلش میکنی. یا از امام صادق از یکی از اصحابشون سوال کرد که الله اکبر من یه شیئه، گفت الله اکبر من کل شیئه، قال علیه السلام فکان ثم شیئون دیگه چیزی هست که شما میخواید بگی الله اکبر من کل شیء، اونجا اصلا چیزی هست که بخواید بگی الله اکبر من کل شیء. خب شما میایید میگید حضرت اینجاها چی میخواسته بفرماید؟ سم مکان سم شیء، اونجا چیزی هست، یعنی چی میخواسته حضرت فرماید؟ میخواسته بگه یعنی هیچ چی نیست، همه چیز ثانیه چشم احول است. همین چند هفته پیش آیت الله جوادی نکته خیلی قشنگی فرمود، فرمود اون کسی که میگه غیر از خدای متعال ثانی چشم احول است، معنای حرفش این است که خدای متعال در قرآن با ما احولانه سخن گفته، چون همه شایی گفته خلق سبع سماوات انطباقا، خلق خلق خلق، همه شایی میگه که لوکان فیه ما آلهت نلله لفتدت، معنیش این است که همه شایی داره ما ما درباره همون اون حیثیت احولانه و توهمی داره با ما صحبت میکنه دیگه. برای نمیشه یک کسی بگه که غیر از خدای متعال ثانی چشم احول است، ثانی چشم دوبین است، نه اینجوری نیست. اینا همشون بهره از حقیقت دارن، فقط حقانی هستن به حقیقت خدای متعال، به تجلی، به ظهور، به فعل، به قدرت و هر حیثیتی که با توحید منافاتی نداشته باشد. با او ما همه این حرفا را تفسیر میکنیم. پس ما میایم اینا رو نگاه میکنیم. مرحوم سید مرتضی با اینکه یک شخصیت متکلمی بوده است، با اون همه عظمتی که داشته و دارد، برای همه ما عظمت دارد، به این روایت امام صادق علیه السلام که در کافیه شریف هم اومده است به نظرم، یا شاید هم در توحید صدوق اومده، اونجاها که میگه آیا خدا میتونه جهان رو در تخم مرغ جا بده که نه تخم مرغ بزرگ بشه نه جهان کوچیک بشه، حضرت فرمود شما نگاه میکن به این صحرا، همون خدایی که این صحرای گسترده را در چشم تو جا داد که کوچکتر از تخم مرغ است، میتونه جهان رو در تخم مرغ جا بده که نه تخم مرغ بزرگ بشه نه جهان کوچیک بشه. مرحوم سید مرتضی میگه که درسته، این رو مرحوم کلینی نقلش کرده است و رواتش هم روات صحیح هستند و این حرفا، ولی این دلیل نمیشه. ای بسا در بین کلماتی که روات احادیث ما نقل کردن حرفای اشتباهی هم هست. این حرف محالی است، درست نیست، ولی ما نمیتونیم این حرف رو قبول بکنیم. انتساب یک حرف محال به معصومین علیه السلام این حرف غلطی است، نمیشه این حرف نسبت داد. خب بعد میای همین رو در بحث فلسفی تحلیلش میکنید. مثالش تا حالا چند بار گفتم آقای باقی؟ هزار بار گفتم. آقای حسن زاده تو همین نور المتجلی این مسئله مطرح میکنه که آقا این به اگر که بخواد به اون اندراج حکایی باشه، خب میتونه خدای متعال جهان رو در تخم مرغ جا بده که نه تخم مرغ بزرگ بشه نه جهان، اگر که نه انتباع حقیقی و عینی باشد، این نه ان الله لا ينسب الى لا ينسب اليه العجز ولكن الذي تقول لا يكون، این همون پاسخی است که حکمای مشهور حکمای پاسخ ندیده، اینی که تو میگی نمیشه دیگه، این مشکل در قابلیت قابل است نه در فاعلیت فاعل، این پاسخی است که حکما معمولا میگن. اون پاسخ دیگه نکته ای بود که معمولا حکمایی که به حسب تحلیل های فلسفیشون پاسخ میدن از اون خیلی از وقتا غافل هستن. آیا میتونه جهان رو در تخم مرغ جا بده که نه جهان کوچیک بشه نه تخم مرغ بزرگ بشه؟ اگر به نحو حکایی باشد بله. میخوای حکایت این باشد بله. خب حکایت این رو میتونه به شما در یه چیزی قرار بده که حکایت بکنن از عالم کبیره، بنابراین این روایت محال نیست و امام علیه السلام این مطلب رو فرموده به حسب سند و مطلب درستان هست. دیگه چی گفتیم؟ کلام فلسفی رو گفتم، امتداد فلسفی هم گفتم، تفسیر فلسفی هم گفتم. عرفان فلسفی بود دیگه، اصلا ما رفتیم سراغ فلسفه به خاطر این بود که مرحوم امام گفته بود که اول قدم سلوک آن است که با برهان فلسفی و لسان برهانی، با لسان عقلی و برهان فلسفی عز ربوبی و ذل عبودی رو دریافتش بکنیم دیگه. اصلا اینا مسیر است برای اینکه انسان بتونه اون چیزی رو که با قلبش دریافت میکند به وسیله این تحلیل ها و زمینه ها قلب متوجه اونها بشه و موجب شهودات قلبی و معرفت حضوری نسبت به خدای متعال بشه. این دی معرفت غایبانه است، معرفت غایبانه آدرسه، چون آدرسه فلش میده به سمت اون چیزی که قلب خودش به نحو حضوری داردش. ولیکن از او غافل است. به جهت چی؟ توجهی به کثرات. این مباحث میان شما رو متوجه میکنند به همون حقیقت. وقتی متوجه به اون حقیقت شدی، اگر به نحو آیه‌ای کار کردی، قلب تو بیدار میشه، زنده میشه و توجه پیدا میکنه به همون حقیقت. پس این بحث‌های فلسفی تا هر کجا که برای این مقاصد حکیمانه ما فایده داشته باشه ادامهش میدیم. هر کجا که دیگه فایده نداشت میگیم آقا این علم هست ولی علم نافع، باید علم نافع باشد تا ما بهش بپردازیم. اللهم علمنی ما ينفعنی وانفعنی به ما علمتنی. بنابراین این فرمایشی که مرحوم علامه گفتن با طول تفصیلی که قبلا در بارش صحبت کردن. نظر دوم، نظر مرحوم به محقق طوسی، حاجی نصیرالدین طوسی، ایشون میگه که مراد از امر عالم مجرداته که در اون همه صور معقول جمعن و صدق قضایا به مطابقت قضیه با اون صوره. اگه قضیه مطابق با اون صور باشه به این قضیه میگیم صادر. اگه مطابق با اون صوری که در عالم مجردات همه اون صور به نحو حکایی هستن، اگه مطابق با اون نباشه میگیم قضیهش کاذبه. بله، دسترسیش هم حل کرده دیگه، میگه شما از طریق استدلال فلانی حرفا زمینه پیدا میکنی تا به اون عالم مجردات مرتبط بشی. ولی هرچی که باشه الان از محل بحث ما چیه؟ خارجه دیگه. مرحوم علامه طباطبایی میگه که اگر صور حکایی هم، خب خودشون احتیاجون ملاک صدق دارن. چجوری الانشون ملاک صدق خودشون چیه؟ و اگر حقایق عینی هم نمیتونن مطابق قضایای غیر بطیه باشن که. اگه شما میگید اونا صورت حکایی هستن، خب اونا هم میشن همین مثل صور ذهنی شما دیگه. حالا این چجوری با چی سنجش گفتی این صادق است که بعد این صورت ذهنیت رو اگر با او به سنجی به این صورت ذهنی بگی صادق، اینو با چی سنجیدی؟ اگرم بگی نه صور عقلیه و حکاییه نیستن، حقایق عینی هستن، اینو به حقیقت عینی نسبت به قضیهی که حقیقت عینی ندارد و محال است که داشته باشد، که دیگه امکان پذیر نیست که بخواد داشته باشد. برای این فرمایش مرحوم خواجه مشکل رو حل نمی کنه. ما میخواییم مسئله محکی حل بشه. الان یه حکایتی داریم، عدم العلت علت لعدم المعلول. از هر کسی هم که سوال بکنی صادقه یا نه، میگه چی؟ صادقه. میگیم خب صادقه یعنی چه؟ میگه یعنی مطابق با واقعه. میگیم آخه عدم العلت مگه واقع داره؟ عدم العلت شما دارید میگید عدم العلت، این که واقعی که نداره که دیگه، بس چطور شما دارید میگید مطابق با واقعه؟ اگر در عالم مجردات صرفا صورته که خب ملاک صدق و اوچی میشه، اگر که نه یک عینیت در قضای غیر بطیه که دیگه اصلا عینیت ندارن، چون شما داری میگی افراد محقق و واقعی ندارن، بس مشکل رو حل نمی کنه. اما اونی که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن مشکل رو حل میکنه، یه ثبوتی فرض میکنیم براش. خب جناب علامه، این ثبوتی که فرض کردید که صرف الفرضه؟ میگه نه، صرف الفرض نیستی که پشتوانه دارد دیگه، لوازم تحلیلی دارد دیگه. این لوازم تحلیلیش هم منتهی به وجود عینی میشه؟ بله دیگه، منتهی به وجود عینی هم میشه. این که منتهی به وجود عینی میشه دیگه از بحث منطقی بیرونه دیگه. یعنی منطقی هیچ کاری به این نداره. منطقی اونه که باش کار دارد این است که این صدق شما پشتوانه داشته باشه. لوازم تحلیلی میشه پشتوانش. ولیکن فروعات اصالت وجود میخواد بگه این بحث از فروعات اصالت وجود هم هست. میاد میگه چی؟ میگه این لوازم تحلیلی همشون به هر حال به کیفیتی منتهی میشن به وجود عینی، یا ایجابن یا سلبن یا تقدیرن، در هر صورت یه جوری شما باید این وجود عینی رو لحاظش بکنی که بتونی این احکام رو نسبتش بدی. پس مرحوم علامه طباطبایی با بحث ثبوت نفس الامری که به تبع لوازم تحلیلی است که منتهی به وجود عینی میشود، قشنگ مسئله رو محکم پاش رو کوبون به متن عینیت و مسئله رو از اون طریق حلش کرد. پس فرمایش مرحوم خواجه فرمایش تمامی نیست. مرحوم حکیم سبزواری میگه نفس یعنی خود، امر یعنی شی، نفس الامر یعنی متناسب با نفسیتی که دارد آن قضیه صادق است. شما میگه عدم العلت علت لعدم المعلول، این مطابق با واقعه، ولی خب واقعه یعنی همین خودش بطلانه دیگه، واقعش هم بطلان است دیگه، بطلان است بطلانه دیگه، پس مطابق با همون نفسیتی که دارد، نفسیتی که دارد. مرحوم علامه میگه خب اعدام که نفسیتی ندارن که، اگه نفسیتی داشت که عدم نبود. شما داری درباره چیزی صحبت میکنه که نفسیتی ندارد. اصلا شما میگی عدم در خارج نفسیتی ندارد، یعنی مطابق با چیه؟ با نفسیتشه. خب این که شما داری میگی نفسیتی ندارد، مطابق با اون قضیه ذهنیه است. اینه که شما نمیخواد بگی تو ذهن من نفسیتی ندارد، تو ذهنت که نفسیتی دارد که، یه مفهوم داره. میخواد بگی کجا نفسیتی ندارد؟ تو خارج نفسیتی ندارد. پس مطابق با نفس الامر است. این وقتی نفسیتی ندارد که دیگه نفس الام به معنای همون نفسیتی که دارد نمیتونه باشه در قضایای غیر بطیه، اصلا نفسیتی ندارد. پس اول باید براش یه نفسیتی درست بکنیم. با چی؟ با ثبوت فرضی، ثبوت فرضی که پشتوانه دارد. بعد از اینکه نفسیتی براش درست کردیم میگیم که مطابق با نفس الام، یعنی ثبوت متناسب با خودش، نه مطابق با نفسیتی که دارد، نه مطابق با ثبوتی که متناسب با خودش.
این حالت دور پیش میاد.
نه
صدقش به خودشه.
نه میگیم اگر صدقش به خودشه که با مفاد قضیه سازگاری ندارد. چون شما نمیخوای بگی این تو ذهن من مثلا مطلعان است، چون تو ذهنت که دیگه یه مفهوم است دیگه مطلعان است. اگر میخوای با خارج بسنجی مطابقه با نفس الام، یعنی نفسیتی که در خارج دارد، خب این که اصلا نفسیتی در خارج ندارد. لذا در واقع پاسخ مرحوم علامه این است که با اون مطابقی که میخوای بسنجیش تو ظرف مطابقش نفسیتی ندارد، این مطابق با نفس الام. پس اول باید براش یه نفسیتی بسازی تا بعد بتونی بگی مطابق با اون ثبوت نفس الامری، این درست میشه دیگه، یعنی مطابق با اون ثبوتی که متناسب با خودشه دیگه. حالا خودش عینیه، خب ثبوتش عینی است، حدی از حدی، شعنی شعنی، عدمی عدمی، هرچه که هست دیگه. خب حالا شما اینجوری که درستش کردی با عقلت، این موجب نمیشه که قضیه شما یه قضیه ساختگی ذهنی بشه. میگیم نه، ساختگی ذهنی نیست، چون که پشتوانش لوازم تحلیلی است دیگه. ببینید ما این یادتون باشه دیگه، ببین ما روی کلید واژه ها تاکید میکنیم دیگه، که شما کلید واژه ها رو به ذهنتون بسپارید دیگه. یکی از فلسفه های تکرار های مکرر ما اینه که مطالب در چارچوب کلید واژه هایی در ذهن شما مستقر بشه دیگه. پس این لوازم تحلیلی در مقام بحث از ارزش واقع نمایی برای ما چیه؟ یک کلید واژه است دیگه. این کلید واژه رو که شما داشته باشید قشنگ میتونی یه ساعت حرف بزنی، ولی این کلید واژه رو نداشته باشی گاهی از مواقع یه ساعت حرف میزنی ولی هیچ کدوم از حرفات ارتباط با این بحث نفس الام نداره. ولی شما کلید واژه رو که داشته باشی قشنگ میتونی یک ساعت کمتر بیشتر درباره اون صحبت بکنی، همه صحبت هاتم در ارتباط با او باشد دیگه، چون کلید واژه مثل صندوقچه است که تمام اون محتواها رو میشه در اون صندوقچه قرار بدید. پس این مطلبی که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن.
اون صحبت که علامه فرض میکنن به عدم بودنش لحظه نمیزنش، من عدم بودنش حمل اولیش درسته و صحبتش حمل شایش، یعنی صحبت برش در نظر میده.
ببینید از این جهت اگر بخواید بگید، خب به حمل شایعش هم عدمه دیگه.
به حمل شایعش هم عدمه، پس چه جور ثبوت برش فرض شد؟
فرض میکنه دیگه. اصلا فرض برش هم
نیست دیگه. یعنی ثبوت آخرش بهش داده میشه و اگه ثبوت بهش فرض میکنید، ولی ثبوت بهش داده نمیشه، پس چه جوری تونست تطابق پیدا کنه؟
فرضی بهش میدیم.
پس الان ثبوت دارد؟
ندارد. الان دارد، ولی نداره واقعا. مثلا این عدم زید این جاها که ثبوتی نداره، واقعا نداره دیگه. بعد من براش فرض میکنم
و وقتی فرض کردم دیگه ثبوتو داره و قرارمون تطابق داشته باشه با چیزی که ثبوتو الان دیگه داره.
حالا دارد ولی فرضاً ها، یعنی وقتی من براش فرض کردم واقعی نمیشه ها، وقتی بهش دادم بازم فرضیه دیگه.
ولی به هر حال من فرض کردم براش که داره و اون دارد الان داره این تطابق اینا.
بله دیگه داره.
یعنی عرضم اینه که توی همون کاری که خواجم کرد ما میتونستیم بگیم که به حمله اولی ایشون هم عدم میدونه و تطابق پیدا بکنه با حمله اولیش، ایشون به حمله شایع مثلا ثبوت میدونه توی همون قضایایی که
نهجی
هستن. نه خواجه
سبزواری،
نه خواجه نصیر که توی عالم مجردات میدونه، ایشون هم به حمله اولی عدم میدونه و مشکلی ایجاد نشه که ما تطابق پیدا کنه این قضایه اون با اون قضایه مهجیه. ولی به حمله شایع به هر حال اونا هستن، یعنی مثلا میگه من یه محکومی رو دارم برات باز میکنم، اما محکومه به هر حال هست. هر ثبوتی که فرض اینجا در نظر میگیریم، چون بعد از داشتن ثبوتشه که ما تطابق رو حاصل میکنیم، اونجا هم همینطوره.
خب من اونجا که مشکلمون این بود که اگر اینا حکایی هستن خود ملاک صدق خودش چی هست؟
محکی باشن
محکی، یعنی چی؟ یعنی عینی یا حکایی؟ یا
یه قضیه اونجا باشه که به حمله شایع هست ولی به حمله اولی عدمه.
متوجه هستم، یعنی الان این از واقعیت‌های عینیه یا از صور حکایی است؟ از ذال خارجی یا صورت حکاییه یا واقعیت عینیه؟ اگه واقعیت عینیه میگیم قضای غیر بطیه که واقعیت عینیه،
اصلا چیزی نمیتونه حالت سومی داشته باشه، یا عینیه یا به هر حال حکایی
دیگه. از ذال خارجی
هم فرض علامه این یا عینیه یا حکایی،
میگیم
چیزی از این دو حالت خارج نیست، تو فرض علامه هم اشکال هست.
آها میگیم عینیه دیگه، فقط عینیه فرضیه دیگه، اونم اگر عینیه فرضی باشه برمیگه به حرف مرحوم علامه.
پس یه سوالی براش قائل شدی؟
نه سوالی قائل نشد دیگه. ببین یا موجود یا عینیه یا چیه یا ذهنیه، یعنی یا حکاییه یا حقیقی. اینجوری وقتی حقیقی بر دو قسمه، یا حقیقیه حقیقیه یا حقیقیه چی؟ ادعاییه دیگه. اینجوری اگر خواجه اینو حدش بکنه برمیگرده به فرمایش مرحوم علامه و حرف درستی، این مسئله مشکل نداره. مهمش نیست که یه ثبوت عینی براش فرض بکنه که به منزله همون وجود عینی بشود ادعا هم، بعد بتونیم ما بگیم آقا این واقعشه دیگه، این واقعیتشه دیگه. چطور مثلا این واقعیتشه؟ واقعیتشه، اینم واقعیتشه، که بعد مشکل چی بشه؟ مشکل انطباق، مشکل حل بشه دیگه. علت این است که یا ثبوت رو لحاظ میکنه یا نمیکنه. اگر ثبوت رو لحاظ نکرد مشکل درش هست دیگه، اما اگر ثبوت رو لحاظ کرد طبیعتا برمیگرده به فرمایش مرحوم علامه و حرف قابل مقایسه میشه دیگه. بقیه شما خواهد بزن برای بله
حرف
مهندس
سبزواری
به هر حال اگر که حرف مرحوم علامه است که درسته، ما خیلی تو بحثای فلسفی مشکل نداریم توی با این مسئله دیگه. مسئله این است که در بستر حرف مرحوم سبزواری میخواییم اون منات پاسخمون آشکار بشه. پس اگر فرمایش مرحوم سبزواری همین منات پاسخ باشه، اون فرمایش مرحوم سبزواری درسته دیگه. پس اون کسی که میگه یعنی همون نفسیتی که دارد، میگه ممکنه این حرفی که داری میزنی همین حرف علامه باشد ها، ولی تو این تقریرش ابهام وجود دارد. اگه منظور از نفسیت یعنی یه ثبوت فرضی براش در نظر گرفتی، مطلب درستی است. پس ما این کار میکنیم در فرع هشتم، چون که این مطالب در فرع هشتم از امتداد همین بحث فرع هفتم هست، اجمالاً بهش میپردازیم بعد انشاءالله که به عبارتش هم برسیم. فرع هشتم مطابقت وجود به شیئیته. وجود یعنی ثبوت عام نفس الامری که به گونه منتهی وجود عینی میشه. منظورمون از این بحث مطابقت وجود با شیئیت، از وجود منظورمون همون ثبوت نفس الامری. منظور ما از شی چیه؟ شی مصدر شاء است به معنای اسم مفعول، یعنی قصد شده، لحاظ شده. خب مدعامون چیه؟ هر چه قصد بشه و مورد اشاره عقلی قرار بگیره ثبوت و مایی داره، و هر چه که ثبوت و مایی داشته باشه قابل مقصود شدن است به اسناد محمولی به اون، به اینکه یک محمول رو بهش نسبت بدیم دیگه، مثلا بگیم هست، ثبوت دارد، ثبوت و مایی دارد، فلان ما بهش شیخ و هوش اینجوری است، هر چه که بخوایم بهش نسبت بدیم دیگه. پس هر چه که مورد قصد قرار میگیرد، مورد لحاظ قرار میگیرد، حتما ثبوتی دارد، و هر چه که ثبوتی دارد حتما میتونه مورد چی باشه؟ قصد و اشاره قرار بگیرد دیگه. حالا یا ما به او توجه پیدا میکنیم یا توجه پیدا نمیکنیم. وقتی که ثبوت و مای داشته باشد میتونه شما بهش اشاره بکنید، بگید ثبوت و ما دارد، ببین ثبوت و ما دارد، و سایر تعبیراتی که میتونه بهش نسبت بدید. دلیل ما چیه برای این مسئله؟ این است که قصد شدن و مورد اشاره قرار گرفتن امری قیاسیه و احتیاج به مقیس الیه داره، پس اشاره مستلزم ثبوت مقیس الیه، و از اون طرف و هر چه ثبوتی داشته باشه حتما محکوم به حکمی هست، و محکوم به حکمی بودن یعنی مورد اشاره قرار گرفتن. خوب دقت میکنیم؟ ببینید محکوم به حکمی بودن یعنی چی؟ یعنی مورد اشاره بودن دیگه، چون شما دارید بهش چیزی رو نسبت میدید، ثبوت ما دارد، ثبوتش اینجوریه، بطلانی است، فلان است، فلان است، و سایر حرفایی که بهش نسبت میدید. اون وقت این مطلب رو که مرحوم علامه فرمودن، قول بعضی از معتزله‌ای که گفتن ما میتونیم یه چیزهایی داشته باشیم که وجود دارد، ثبوت دارد، ولیکن وجود ندارد، یه مواردی رو مطرح کردن، مرحوم علامه فرمودن که این حرفا اگر در سطح جهل اصطلاح باشد یه جهل اصطلاحه، اما اگر در میخواد یه بحث فلسفی باشه، این بحثایی که ما مطرح کردیم یه تحلیلی است که دفع میکند فلسفی بودن این بحثایی که مطرح میکنه. حالا اگر رسیدیم بهش میپردیم، اگر نرسیدیم دیگه بقیهش میذاریم در جلسه بعد. مرحوم علامه فرمودن که و یسعه السوادق من القضای ذهنیه و الخارجیه و ما یصدقه العقل ولا مطابق له فی ذهن او خارجه، و شامل همه قضایای صادق ذهنی و خارجی میشه و هرچه که عقل رو تصدیقش میکنه و مطابقی در ذهن خارج ندارد. اینجاها یه سوال مقدر پیش میاد، جناب علامه اگه نه مطابق تو ذهن داره نداره و نه تو خارج، وقت چجوری شما میگید صادق، صادق بودنش رو چجوری شما میگید؟ غیر انه، این انه میاد چیکار میکنه؟ پاسخ از این سوال مقدم میده، میگه این امور نفس الامریه، ان الامور نفس الامریه، امور نفس الامریه لوازم عقلیتون للماهیات، لوازم عقلیه ماهیات هستن. اینجا دیگه تو سفیدیاش نوشته اول عینیه یا لوازم عقلیه خود عینیت هستن دیگه، عدم العلت علت عدم المعلول لوازم تحلیلیه خود عینیت است دیگه، وقتی خود عینیت وجود علت، علت است برای وجود معلول، پس وقتی علت نباشد معلول هم نیستش دیگه، پس لوازم عقلیه یا خود ماهیت است در مثل قضایای حقیقیه، یا لوازم عقلیه خود عینیت است در قضایای غیر بدیه، در حسرت لوازم تحلیلی عقلی هستن دیگه، پشتوانش این است دیگه، لوازم عقلیتون در ماهیات متقررتون به تقررها، متقرر هستن به تقررشون، متقررتون یعنی ثبوت دارن، ثبوت عقلی تحلیلی دارن یا هستن دیگه، ولی کلام تتمتون ستمر رو به که انشاءالله تعالی، این حرفی که زدیم تو جاهای مختلف یه مدش استفاده میکنیم دیگه، در بحث مثلا فرض کنید در بحث احکام عدم تو اونجاها صحبت میکنیم، میگیم آقا عدم شیئتی ندارد تا بخواد اثری داشته باشد، بعد میگیم پس عدم علت علت لعدم المعلول چطور میشه، اونجا هم دوباره به همین بحث اشاره میکنیم، میگیم آقا این ثبوتش ثبوت نفس الامریه است، در حقیقت وجود علت، علت است برای وجود معلول، بعد شما اومدید به پشتوانه این یک قضیه رو، یک ثبوتی رو فرض کردید، یک قضیه رو با اون ثبوت فرضیه منطبقش کردید دیگه، انشاءالله تعالی میگیم. و قیل المراد بالامر فی نفس الامر عالم الامر و هو عقل کلی یا عالم المراد عالم الامر و هو عقل کلی، ببین عقل کلیه، فیه صور المعقولات جمیعا، این یک موجود مجرد است که این موجود مجرد از حواشی و از عوارض مشخصه مادی خارج است، بلذات ازش تعبیر میکنیم به کلی، برخلاف این که عوارض شخصیه مادیه دارد، مثلا مکان خاصی دارد، نمیدونم زمان خاصی دارد، فلان. او فوق مکان است، او فوق زمان است، تمام این عوارض شخصیه‌ای که از ناحیه مادیت اومده است را او دیگه ندارد. لذا ازش تعبیر میکنیم به کلی. عقل میگیم چون که موجود است، مجرد، موجود مجردی است ذاتاً و فعلاً، کلی هست، یعنی عوارض شخصیه مادیه را ندارد. فیه صور المعقولات جمیعاً، درش همه صور معقولات هست. خب و المراد به مطابقت القضیه لنفس الامر مطابقتها لما عنده من الصورت المعقوله مطابقت قضیه با نفس الامر، مطابقت قضیه است با اون چیزی که عنده اون عقل است. چی عنده اون عقل است؟ این من بیان از این مواسطه من از صور من از صورت المعقوله، از این صورتهای معقوله. و فیه ان الکلام منقول الی ما عنده من از صورت المعقوله و هی صورت معقولتان تقتضی مطابقا فی ما وراء تطابقه. اگر منظور از این صورت معقوله همین صورت حکایه است، خب یه محکی میخوان. خب داریم میگیم حکایت است، خب میگیم حکایت است چیه؟ با چی سنجیدی که میگی اون صادق است؟ بعد اینو باهاش بسنجی، اینم میشه صادق. بقیهش هم دیگه به علم خود شما واگذار کرده است و دیگه مرحوم علامه طباطبایی تو این سفیدیاش گفته دیگه. و اگر هم که میگید در صورت نیستند و عینیتن، خب در قضای غیر بطیه که اصلا عینیتی ندارن که شما بخواید بگید مطابقشون عینیت هستند. پس یا حکایت یا عینیت. اما اگر برگرده به حرفی که ما گفتیم، یعنی عینیت هم ولیکن عینیت فرضی، نه عینیت واقعیه. تو خارج فرضش میکنیم که هست. مثل چطور این هست واقعا؟ او هست ادعا هست. وقتی هست ادعا شد، قضیه با اون مطابقت دارد. پشتوانش لوازم تحلیلی
دارد. تقتضی
مطابقا یا مطابقا؟ تقتضی مطابقا، یه مطابق میخواد دیگه. هر چیزی که صورت معقولی حکایه باشه چی میخواد؟ مطابق میخواد دیگه. و قیل المرادو به نفس الامر نفس و شی، نفس نام این نفس و شی. فهو من وضع ظاهر موضع الضمیر، این وضع ظاهر موضع ضمیر است دیگه. نفس و شی یعنی نفس و هو، پس مطابق با نفس الامر است، یعنی مطابق با نفس و هو. نفس و هرش خودش مطابق خودش دیگه. پس عدم العلت علت و عدم معلوم مطابق خودشه. خب مرحوم علام فکون العدم مثلا باطل الذات فی نفس الامر، فکون العدم مثلا باطل الذات فی نفس الامر، کونه فی نفسهی کذالک، کون العدم کونه، بودن عدم باطل الذات، بودن عدم است در فی نفسهی به اعتبار خودش باطل الذات است دیگه، به اعتبار خودش باطل.
کلام خارجه نهایت چیز
کنه علامه
اینه که به
تسلسل کشیده
میشه.
کلام مرحوم سبزواری، مرحوم خارجه، نه نه به تسلسل
مرحوم مطابقه، یعنی اینکه خود اون صورت باشه، خودش دوباره صورت باشه، خود اون صورت دوباره احتیاج به محکی داره،
محکیش دوباره صورت باشه. آره تسلسل مشکلش برمیگرده به این که به ذات نداره. وقتی یه چیزی به ذات نداشته باشد، تسلسل یکی از در جایی که تسلسل پیش بیاد جایی که به ذات نداره. حالا اینجاها از منات بطلان تسلسل داره استفاده میکنه، یعنی لازم نیست حتما تسلسل رو وسط بکشه. تسلسل اخصه دیگه. الان میگه این خودش اگر حکایته، که خب این خودش که دیگه منات به ذات نیست، این منات به ذات میخواهم دیگه،
منات حکایت محکی بودن نیست،
محکی بودن نیست دیگه. آره
خودش احتیاج به این حکایت محکی داره،
محکی داره دیگه. و یه کسی میتونه ادامهش بده بگه که خب اون دوباره یه صور در نظر میگیریم دیگه، بعد دوباره اونجا تسلسل پیش میاد دیگه. اما اینجاها اصل اشکال رو برده به همون منات بطلان تسلسل که فقدان به ذات باشه. لذا میگه آقا این به ذات میخواد، میگه به ذات یه محکی میخواد که به اعتبار اون محکی که واقعش هست صدق این قضیه به مطابقت با او باشه. و قیل فلان و فیه ان ما لا مطابق له فی خارج ولا فی ذهن لا نفسیت له حتی یطابقها هو و احکامه. این که وقتی نمطابقی در خارج دارن در ذهن دارن، خب نفسیتی ندارن تا مطابق باشد آن نفسیت را، کی هو او بخواد با اون مطابق باشد دیگه، و احکام اون بخواد مطابق باشد با اون نفسیت، چیزی ندارد که. خب این تا اینجاها باشه. خواست کنم که من باز هم درخواستم از شما این است که انشاءالله جلسات رو بنادارید تشریف بیارید، مستمر انشاءالله تشریف بیارید که بحث ها بریده بریده نشه دیگه. چون گاهی از موقع بعد یه جلسه نمیاد، دو جلسه نمیاد، اون از فضا که میرید بیرون بعد دیگه ارتباط و بحث حاصل نمیشه، بعد کلن یا باشاش از فضای بحث میرید بیرون. بنابراین انشاءالله هم انتظام حضوری داشته باشید، حضور داشته باشید، بحثان پیگیری بکنید، و هم از جهت حل کردن مطالب دیگه، مطالب رو حالا ما اینجا ها می‌نویسیمشون، شما هم باز یه تحلیلات خودتون بنویسید، یه تنظیم بکنید، دسته‌بندی بکنید، یه حاشیه بزنید، یه فحشی بنویسید، حداقل اگر هیچ چیزی برای گفتنش خالی ندارید لااقل یه توضیحی بکنید، یه کاری انجام بدید دیگه. ما از بعضی از رفقا تشکر میکنیم که حضورشون فعالاً هستن، آقای فلاح، آقای باقی، آقای عبدالملکی که نیستش، الحمدلله اینا هستن، و بعضی از دیگه از رفقایی که هستن و الان نیستن و اون، ولی از بقیه رفقا هم درخواست داریم که اونها هم هست بشن، چون ملاک هستی در تو بحثتر است و فلسفه هستی هم احسن و اثر است، بنابراین هم باشن و هم احسن و اثر رو داشته باشن دیگه. آقا سیدی که گاهی از مواقع نکاتی میگن قابل توجه، و آقایون دیگه بقیه که تشریف دارن از دادی، اینا که جز آقای و بقیه رفقایی که اینجا ها تشریف دارن، انشاءالله یه حضور آثار علمیشون ظهور پیدا بکند که حداقل یه لحیه‌ای به جنبانن، معلوم بشه که رجالی هستن، اونان هم تا این حرفا باشن دیگه. ما تشکر میکنم از همه کسانی که حداقل یه صرفه سر کلاس دارن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما بعضی
لحیه
ندارن،
چیکار
باید؟ حداقل صرفه کنن.